اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز دوشنبه 30 آگوست 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه ها در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان اختصاص داده شده است. اما قبل از همه توجه شما را به آخرین اخبار افغانستان و جهان جلب میکنیم. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه ایالات متحده، وزرای خارجه چند کشور برای بحث و تبادل نظر در مورد مراحل بعدی خود در افغانستان امروز دوشنبه یک اجلاس مجازی را دایر خواهند کرد. وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه گفت که ایالات متحده میزبان نشست شرکای کلیدی خواهد بود و این اجلاس یک روز پیش از خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان پس از 20 سال جنگ و کم بیشتر از 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت برگزار می شود. اعلامیه آکیس که نمایندگان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ترکیه، قطر، اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست شرکت خواهند کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از این دیدار صحبت خواهد کرد تا آخرین تلاش‌های ایالات متحده در افغانستان را به تشریک بگذارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در یک پایگاه نظامی در ایالت دلاور تابوت‌های پوشیده با پرچم 13 نظامی آمریکایی را دریافت کرد که در حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل جان باخته بودند. آقای بایدن و جل بایدن بانوی نخست ایالات متحده با اعضای خانواده های این نظامیان در پایگاه هوایی دوور ملاقات کردند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعال است مسئولیت حمله مرگبار انتحاری روز پنجشنبه در نزدیکی یکی از دروازه های ورودی میدان هوایی کابل را به دوش گرفت که در آن بیش از 160 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. پس از آن حمله نظامیان امریکایی 2 حمله هوایی را در کابل و ننگرهار علیه گروه داعش انجام دادند. بر اساس معلومات نظامیان امریکایی در حمله نخست در شرق افغانستان 2 عضو برجسته این گروه کشته شد و در حمله دومی که روز یکشنبه در کابل صورت گرفت 1 موتر مملو از مواد منفجره داعش خراسان از بین برده شد. در روزهای پس از به قدرت رسیدن در افغانستان طیف گسترده ای از شخصیت های طالبان به استثناء رهبر عالی این گروه وارد کابل شدند. اما طالبان روز یکشنبه تایید کرد که هیبت الله آخوندزاده در افغانستان است و به زودی می تواند برای اولین بار در ملای عام ظاهر شود. زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که آخوندزاده در قندهار حضور دارد و او از همان ابتدا در آنجا زندگی می کرد. ملا هیبت الله آخوندزاده از سال 2016 میلادی رهبری گروه طالبان را بر عهده دارد. درباره زندگی و فعالیت های او و نقشش در رهبری این گروه اطلاعات کمی وجود دارد و تاکنون فعالیت های عمومی ملا هیبت الله آخوندزاده عمدتاً به انتشار پیام های سالانه به مناسبت اعیاد مسلمانان محدود شده است. او از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل نیز هیچ پیام یا بیانیه ای صادر نکرده است. اخبار رو از رادیو آشنا و صدای امریکا دنبال میکنید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه گفت بحثایی که فرانسه با طالبان در مورد تخلیه از افغانستان دارد نشان دهنده به رسمیت شناختن این گروه به عنوان حاکمان جدید این کشور نیست و گفت که این گروه باید شرایط حقوق بشر و رد تروریسم را برآورده کند. فرانسه و دیگر کشورهای غربی در روزهای اخیر اعلام کردند که با طالبان در پی تسلط این گروه بر کابل در این ماه درباره نوحه خروج شهروندان خارجی و افغانهایی که در خطر هستند حتی پس از خروج نیروهای بین‌المللی گفتگو میکنند. مکرون با بیان 3 موضوع کلیدی گفت که شرایط را تعیین کردند که طالبان باید به قوانین بشردوستانه احترام بگذارند و همچنین موضع بسیار روشنی در برابر همه جنبش های تروریستی اتخاذ کنند. رئیس جمهور فرانسه گفت اگر طالبان با جنبش های تروریستی حاضر در افغانستان و منطقه پیمان ببندند واضح است که برای همه غیر قابل قبول خواهد بود. وی گفت که موضوع 3 بحث حقوق بشر و در خصوص احترام به کرامت زنان افغان است. در حالی که انقره در حال ارائه کمک به طالبان برای اداره میدان هوایی کابل است، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت که قبل از اینکه این میدان هوایی برای پروازهای غیر نظامی باز شود، باید تعمیرات انجام شود. انقره در حال مذاکره با طالبان در خصوص ارائه کمک‌های فنی برای عملیات میدان هوایی کابل پس از مهلت 31 آگست برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، اما می‌گوید که بمب‌گذاری اخیر بر نیاز به نیروهای نظامی ترکیه را برای محافظت از کارشناسان مستقر در آن تاکید می‌کند. چاوش اوغلو روز یکشنبه گفت تحقیقات نشان می‌دهد که خط پروازها، برج‌ها و ترمینال که در قسمت غیر نظامی میدان هوایی کابل قرار دارد آسیب دیده است و نیاز به تعمیر دارد. او گفت برای این کار به پرسنل نیاز است، به همین ترتیب تجهیزات مورد نیاز نیز باید تامین شود. ترکیه که بخشی از ماموریت ناتو است، در 6 سال گذشته مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده داشته است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه بر رویترز گفت که هنوز برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا برای کمک به میدان هوایی کابل و کمک ترکیه یا قطر احتیاج دارند خیلی زود است. این در حالی است که سفارت ترکیه در کابل پس از 2 هفته فعالیت از میدان هوایی کابل به ساختمان خود در شهر منتقل شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که انقره حضور دیپلماتیک خود را در کابل حفظ خواهد کرد. اردوی پاکستان گفت که در اثر گلوله‌باری تندروان از آن سوی مرز در افغانستان روز یکشنبه 2 سرباز پاکستانی کشته شده است. این اولین حمله از زمان تسلط طالبان به کابل در 2 هفته پیش بود. اردوی پاکستان گفت که سربازان پاکستانی به تلافی این حمله 2 یا 3 مهاجم را کشتند، ادعایی که قابل تایید نیست، زیرا مناطق قبیله‌ای در امتداد مرز افغانستان برای خبرنگاران و سازمان‌های حقوق بشری ممنوع است. این رویداد در ولسوالی باجوار پاکستان رخ داده است. باجوار یکی از چندین منطقه قبیله‌ای بی‌قانون در امتداد مرز افغانستان است که مدت هاست تندروان از جمله تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را پناه داده است. تی تی پی که پس از سقوط کابل بیعت خود را با طالبان افغانستان تمدید کرد، اخیراً کمپین خود علیه اردوی پاکستان را تشدید کرده است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله فرامرزی را در پیام به خبرنگار رویترز به اشتراک گذاشته، ادعا کرد که هیچ گونه تلفات در گلوله‌باری تلفی جویانه سربازان پاکستانی نداشته است. و طوفان آیدا با درجه قوی 4 روز یکشنبه سواحل ایالت لوئیزیانا را آماج قرار داد. مرکز ملی طوفان‌ها در ایالات متحده میگوید که آیدا در نزدیکی بندر فورچن لوئیزیانا با حداکثر باد مداوم 150 مایل در ساعت به زمین نشست. با نزدیک شدن طوفان آیدا، باران و باد شدید ساحل را هدف قرار داده و برق را قطع کرده است. قصر سفید روز یکشنبه اعلام کرد که ادارات فدرال بیش از 2000 کارمند امور اضطراری را به منطقه اعزام کرده است که شامل 13 تیم جستجو و نجات شهری و همراه منابع غذایی و آب و جنراتورهای برقی می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 /0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار را از من ژیلا سمی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. با وضع آشفته افغانستان، در حالی که یک تعداد زیادی میخواهند از راه‌های مختلف از افغانستان خارج شوند، روزمره تا حدود 1000 نفر از مرز نزدیک به هرات داخل ایران میشوند. برخی از این افراد میخواهند خود را به ترکیه برسانند. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل میشنویم.
روزمره تا حدود 1000 از افغان‌ها از طریق معبر سرحدی دوقارون داخل خاک ایران میشوند. این مطلب را دکتر محمدی، یکی از کارمندان سی ایران، دیروز 29 آگست به رویترز بیان داشته گفت که همه آنها از لحاظ داشتن ویروس کرونا معاینه می شوند.
اینجا روزانه حدود 700 تا 1000 نفر مسافر ورودی داریم که به کشور وارد میشن و مراقبت هایی که تو مرز انجام میشه، بحث الان تو بحث کرونا اینا، بحث نمونه گیری و تفسنجی و پالس اکسیمتر کلیه مسافرینی که وارد کشور میشن انجام میشه.
غاروم که در وسط بین دومین شهر بزرگ ایران مشهد و شهر هرات در غرب افغانستان قرار دارد، یکی از چند محدود معبری است که بین دو کشور افغانستان و ایران فعال می باشد. افغانهایی که به معبر دو غارون وارد می شوند، از لحاظ داشتن کووید 19 قبل از سوار شدن به وسایل نقلیه معاینه می شوند. تعدادی نیز به عزم رسیدن به ترکیه از داخل ایران عبور می کنند. افغانهایی که عازم ایرانند در مورد وضع کشور خود نگرانند و بدون ذکر نامشان صحبت می کنند. یکی از آنها در مورد وضعیت هرات و طالبان می گوید:
اوضاع در هرات متشنجه، مردم نگرانی دارن، ممکنه میگه از جنگای داخلی دوباره شروع بشن، به خاطر که هنوز یک استان از استانهای افغانستان هنوز طالبان تسلط ندارن و اکثر سیاسیون هم بیرون از افغانستانه که به داخل افغانستان نیستن.
افغان دیگر دلایل عدم بقای حکومت قبلی و وضع آشفته فعلی را بیان میکند:
فساد اداری و اینایی که در افغانستان فساد زیاد بود، دولت ما یک دولت مستحکم نبود، بیشتری وابستگی به کمک‌های غربی بود، فکر میکنم به خاطر همی باشه که بیشتری مثلا زود دولت فرو پیشه، چون کسی که متکی به کشورهای کسی باشه، خارجی باشه، من فکر نمیکنم دوام بیاره.
هنوز افغان دیگر وعده طالبان را که به کسی صدمه وارد نمیکنند تذکر میدهد:
الان که طالبان مردم غرض نداره، گفتن که ما میخوایم با افغانستان تفاهم بکنیم، یک حکومت بسازیم، حکومت اسلامی.
ولی او افزود:
والا اونا که فعلا نظرشون همینه که گفته که ما امنیت برقرار میکنیم، اما فعلا که ما در نظر که امنیم دیده نمیشه.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یونیسیار با روز جمعه 27 آگست بیان داشت که نزدیک به 500,000 از افغانها ممکن تا ختم امسال کشور را ترک بگویند. این اداره ملل متحد از کشورهای همسایه می خواهد تا سرحدات خود را برای کسانی که در صدد یافتن مسئولیت هستند باز نگه دارد. مقامات ترکیه سرحدات خود را با ایران استحکام بخشیده تا بتوانند از ورود افغانها به خاکشان جلوگیری کنند. اگر بان هم تعدادی می توانند خود را به این کشور برسانند. پلیس ترکیه در هفته های اخیر به هزاران افغان را که در داخل ترکیه هم توقیف نموده است.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، شماره از خبرنگاران افغان که از تحولات اخیر در کشورشان نگران هستند، از ملل متحد، نهادهای جهانی حامی خبرنگاران و جامعه بین المللی خواستند که برای نجات خبرنگاران تحت تهدید دست به کار شده آنها را کمک کنند. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با خالق بهادر، تحلیلگر امور سیاسی در ایالت جورجیای ایالات متحده انجام داده است که یک جوان گوش میدهیم.
آقای بهادر، خبرنگارای افغانستان مدعی هستند که با سقوط حکومت پیشین کار خبرنگاری و جریان آزاد اطلاعات راکت شده و در این زمان خبرنگاران اناس با امر صریح طالبان از کار بیکار شدند و حال رسانه افغانستان فاقد خبرنگارای زن هستند. به نظر شما روی چی دلیل طالبان مانع کار خبرنگاران اناس شدند؟
ببینید، طالبان تا به حال شناخته شدن به شکل جنبش افراطی شناخته شدن و تفسیر بخصوص از دین خود دارند و اینا بر اثر شرایطی که نامدن شما ببینید میخوان که حد رسانه ها را تعیین کنن، حدودشان را تعیین کنن و نظر بر شرایط پلیسی که خودشان دارن و برداشتی که از دین دارن میخوان با اون مطابقت بدن. این وایی به فکر کردن میکنم شرایط در شروعش است، شروعش است، به فکر میکنم بعدا این تغییر خواهد کرد و فقط به خاطر ازی که بتونن با صفوف خود، با رزمندگان خود بتونن یک طور به تعامل خود ایجاد کنن که یعنی ما دولت قبلی کبی جنگ با او میکنیم نیستیم، ما دولت دیگیستیم. ولی حتما من فکر میکنم رسانه ها و حقوق طبقی به اوناس و کارمندان اوناس دوباره به کارهای خود برمیگردن، منطقه با یک حدود. اما دوباره کارشون اجازه میدن برای از اینکه ضرورت دارن و این که در جامعه بین‌المللی مشروعیت پیدا کنن و اینا بدون جامعه بین‌المللی دیگه نمیتونن دوام پیدا کنن. برای
و طبق گزارش ها یک تعداد از رسانه های محافظه کار خودشان خبرنگارای احناس از کار برکنار کردن. اگه این کار رسانه ها ادامه پیدا میکنه مسئول از این کی خواهد بود؟
به نظر من مسئولیت مستقیم به طرف خود رسانه ها برمیگرده و این ارگان ها باید خودشان مسئولیت خود باید بپذیرن. اگر در قانونینه اگر ابلاغ نشده در قسمت به فکر میکنه خود رسانه ها مسئول هستن، مسئولان به اونا باید جوابگو باشن.
برادوا یک تعداد از رسانه ها برنامه های تفریحی خود قطع کردن، با اخبار و مصاحبه ها و گزارش ها پیش میرن. چی چیزی میتونه که در قبال این حرکت ها وجود داشته باشن؟
رسانه ها ببینید با دوباره باید بگردیم بگردیم بعد 20 سال قبل که دو سال تا 20 قبل تر از این ظرفه تر از اون مثلا سال 96 به اینکه طالب ها آمدن تا به سال 2001 اکس من مشما خبر داریم که کسی موسیقی روش میدن نمیتونستن، اکس تصویر گرفتن نمیتونستن، اکس گرفتن نمیتونستن. فلازا این تجربه تلخر هم مردم دارن، همه رسانه ها به بخت دارن، حافظی خود دارن، به اون خاطر اینا هم به شکل دیگه آب مستقی کنن که میخواید آب داخل شما آب تست می کنن یا امکان می کنن که آب سر رسه یا آب قاب در دمیق نباشه. رسانه ها به اون خاطر خود میار به اون میار خود اجست می کنن، خود برابر می کنن که طالب ها تا کدام اندازن اینا رو پذیرش دارن، با کدام حرکاتشون مطابقت دارن، با کدام رفتار و پالیسیشون نمیتونن این قابل توبیخ باشن و اون خاطر اینا یک مرحله امتحانیست و اینا هم میخوان حدود خود بدون بیان کردن بدون نوشتاری میخوان حدود خود تعیین کنن که تا کجا میتونه اینا نشرات خود ادامه بده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. وضعیت بشری قبل از سقوط کابل به دست طالبان در 15 مای آگست وخیم بود و حالا که کارگران امدادی با محیط عملیاتی جدید دست و پنجه نرم میکنند بدتر شده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا در مقر سازمان ملل متحد گزارش را در این مورد تهیه کرده است که محمد احمدی برگردان آن را پیشکش میکند.
جنگ، قحطی و ویروس کرونا یکی از بدترین بحران‌های بشری را در جهان پدید آورده است و 18 میلیون افغان به کمک نیازمند است. سقوط حکومت افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان تنها حالت اضطراری را عمیق ساخته است و هزاران نفر را بیجا ساخته است. ادارات امدادی از قبل در وضعیت سخت و خطرناکی مشغول کار بودند، اما شرایط تردید جدید این کشور بسیاری ها را مجبور ساختند تا وضعیت امنیتی را ارزیابی کنند و کارمندان بین المللی را تخلیه کنند و کارمندان محلی را رخصت بدهند و برخی یا تمامی خدماتشان را متوقف بسازند.
من فکر می کنم برای بسیاری از ما و اداره های مثل ما داشتن یک محیط امن برای فعالیت های ما مهم است. ما می خواهیم وضاحت در خصوص مکان دسترسی بشری داشته باشیم و ما واقعا می خواهیم مطمئن شویم که جامعه بین المللی در کنار افغانستان می ایستد.
طالبان گفتند که آنها می خواهند سازمان ملل متحد و برخی سازمان های غیر دولتی به کارشان ادامه دهند، اما نگفتند که آیا آنها تعزیرات یا شرایط جدید را بر آنها وضع خواهند کرد یا نه.
بنابراین هر چیز در این شرایط از نظر یونیسف که با آن کار میکند بلا تکلیف است. ما هیچ ملاقات با مقام های حاکم جدید افغانستان در سطح عالی نداشته ایم. ما در سطح ساحوی و محلی با گفتگو کنندگان محلی صحبت داشته ایم. بنابراین ما یک سیستم منظم تا به حال نداریم.
برنامه جهانی غذا از سال 1963 در افغانستان فعالیت کرده است و در حال حاضر به حدود 4 میلیون نفر هر ماه مواد غذایی فراهم می کند. با میزان بلند سوء تغذی، شمار نیازمندان به مواد غذایی ماهانه تا ماه نوامبر به 9 میلیون نفر می رسد. دسترسی به این کمک ها ادامه داشته است، اما بدون حکومت فعال مناسب کار برنامه جهانی غذا پیچیده است.
یک رهبری سیاسی در دوحه وجود دارد. در اینجا یک رهبری محلی است. در جاهای مختلف یک سطح رهبری وجود دارد. نگرانی ما این است که ضمانت ها در یک سطح ممکن توسط مقام های محلی یا در سطح بلندتر دیگر داده شود.
لوجستیک در انتقال مفید و منظم امداد حیاتی است و پرسش‌ها هنوز باقی است که چه کسی بعد از خروج ایالات متحده میدان هوایی کابل را اداره می کند.
یک میدان هوایی فعال برای کشور ماهات و خشکه، برای دریافت کمک و برای ورود کارمندان بین المللی و خروج به دلایل طبی بسیار مهم است.
اندرو پیترسن، معاون دفتر صحابی برنامه جهانی غذا برای افغانستان، میگوید ادارات امدادی بیم دارند که کمک های مالی ممکن در نتیجه حکومت به رهبری طالبان کاهش یابد.
این به معنی قطع کمک است. ما واقعا به ادامه امداد بشری نیاز داریم. این گونه ما خواهیم توانست از قحطی گسترده در این کشور جلوگیری کنیم.
در حالی که میلیون ها افغان وابسته به مواد غذایی امدادی هستند، کارگران امدادی میگویند که قطع شدن کمک مالی مرگبار خواهد بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با آخرین گزارش، عبداللطیف پدرام رهبر کنگره ملی خراسان افغانستان میگوید جبهه مقاومت به مراتب گسترده‌تر و وسیع‌تر از آن است که قبلا در برابر طالبان مبارزه کرده بود و اگر جنگ شروع شود تنها در پنجشیر باقی نمیماند، بلکه به جنگ سراسری در کشور مبدل میگردد. آقای پدرام در مصاحبه با همکارم نجیبه خلیل در پاسخ به این که آیا پس از ورود طالبان به کابل افغانستان شاهد کدام تحول مثبت هم بوده است یا خیر، چنین گفت:
وضعیت همین گونه است. تحول مثبت نه، تنها اگر بشود چیزی را گفت مثبت هست، این است که یک گروه فاشیستی قومگیرایی که افغانستان تا لب پرتگاه آوردن، یعنی غنی و تیم شرکت فاسد دوز بود، اینا از قدرت ساقط شدن. اگر تنها عنصر مثبت در کل این تحول باشد، در واقع برکنار شدن تیم غنی هست که فاجعه بار بود حاکمیتشان در افغانستان، به لحاظ قومی، به لحاظ فساد اخلاقی، فساد اداره و همه چیز.
همزمان با ورود طالبان به کابل، شما و شمار دیگه از مقامات پیشین حکومت، البته از جمله یونس قانونی که اونا در گذشته خواهان یک سیستم صدارتی بودن، پاکستان رفتین، با مقامات پاکستان گفتگو داشتین، نتیجه چی بود؟
من در افغانستان اگر می بودم در اون روز که حوادث ایجاد شد، من مسلمان افغانستان را ترک نمی کردم، می رفتم به یکی از جایی که لازم است، یعنی در کنار مردم در داخل می مادم. من تاجیکستان آمده بودم چند روز قبل برای کار فرهنگی که متاسفانه اون حادثه اتفاق افتاد و آقای قامون و اینا از کابل به اسلام آباد آمدن. من از دوشنبه از تاجیکستان به اسلام آباد رفتم، ولی اونجا به هر حال دو تا بحث مهم داشتیم با مقامات پاکستانی، با مقامات ارشد و درجه یکی که پاکستان، اینجون رئیس اتحاد ارتش، آقای عمران خان نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس ایسک در جلسه بود. دو تا بحث روشن مطرح کردیم. چون روزای اول سقوط کابل بود، ما گفتیم که شما که حالا نفوذ دارین بر طالبان، از اونا بخواهید خشونت نکنند در این زنان، در جامعه مدنی، فعالان سیاسی، دیگر اندیشان، مخالفان احزاب سیاسی و بالاخره اونهایی که حتی مربوط به همین رژیم فاسد غنی هم بودن، در دولت مقامات بالای هم داشتن. اما ما از شما میخواهیم که خشونت جلوش گرفته بشه، از گشت زدن در خانه های مردم، وارد شدن در خانه های مردم، تاراج خانه های مردم، ایجاد رعب و وحشت، بردن ماشین ها و غیره جلوش بگیره. این یک. دو، خواهش ما از شما این است که به مناطقی که فعلا هنوز در کنترل طالبان نیست و جنگ نشده است، سعی کنید که اونجا حمله نظامی نشود و جنگ صورت نگیرد، تا ما بتوانیم راه حل هایی از طریق گفتگو پیدا بکنیم برای یک گذار بهتر از این بحران کروبارو، از من جمله به پنجشیر، به دایکندی حمله نشود، به شمال کابل حمله نشود که شروع یک جنگ داخلی خواهد بود. و خواست دیگر مهم بود که اون جریانی که با دوحه شروع شده بود، که به هر حال اون هم زیاد امیدبخش بود، ولی یک پروسه بود، روندی بود که آغاز شده بود، یعنی انتقال قدرت به طریق مسالمت آمیز، نه اجرای کابل از طریق نظامی و ایجاد یک حکومت انتقالی، اون باید جدی گرفته شود. و این آن چیزی است که باید در کابل بشود و یک دولت فراگیر با وجود بیاید. دولت فراگیر مراد ما روشن بود، یک دولت غیر متمرکز که اعضای هیئت تاکید میکردن و من روشنتر میگفتم یک دولت فدرالی که ایالات بتوانند ایجاد بشود یا تضمین های حقوقی و امنیتی از طریق قدرت در ایالات و انتقال قدرت به ایالات به دست بیاید در واقع تضمین بشود، نه از اینکه کسی از فلان خان در ساختار حکومت اماراتی شریک باشه.
آقای پترام، فقط 3 روز پس از ورود طالبان به کابل، احمد مسعود مقاله را در واشنگتن پست نوشت که زیر عنوان البته مقاومت حال آغاز شد، ما به کمک نیاز داریم. حال در عمل 2 جناح در مقابل هم قرار دارند، طالبان تحت رهبری ملا هیبت الله آخوندزاده و مقاومت مجاهدین زیر رهبری احمد مسعود. گفتمان حاکم بین این دو جناح چی است؟
ببینید، در بحث پنجشیر و هیئت نمایندگی پنجشیر بخصوص صحبت آقای احمد مسعود خیلی روشن بود. بیش به نظر من اگر اشتباه نکنم بیش از 6-7 بار در صحبت با بی بی سی تاکید کرد ساختار 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 عوض شد. معنیش این بود که منظور از حکومت همشمول برای ما لااقل در این جبهه این نیست که ما مامور بشویم در دولت طالبان یا عضو شورای 12 نفره باشیم یا ما چیزی از این جنس طلب بکنیم. و تاکید خیلی روشن بود، بحث این بود که ساختار در افغانستان عوض میشد و دولت فراگیر مبتنی بر یک ساختار غیر متمرکز باشد. به نظر من در یک از صحبتاش اشاره کرده بود احمد مسعود به سوئیس کور، یعنی در واقع یک نامی از فرم فدرالی هست که البته احمد مسعود در این صحبت نگفت فدرالی، ولی منظور از ساختار این بود. اگر ما مصاحبه قبلی احمد مسعود مد نظر داشته باشیم اشاره به این بود که پدرم احمد شاه مسعود نظرش یک ساختار مثل سوئیس، یعنی در واقع ساختار فدرالی که قدرت به طور واقعی هم تقسیم بشود هم تضمین بشود. در غیر از اون چی تضمینی وجود دارد که شما ورمان یک دیگراندیش وارد کابل بشوید و زندانه نشید و تحت پیگرد قرار نگیرید؟ بسیار روشن بود، بحث جنگ طلبانه نبود.
آقای پدرام، پاکستان ظاهرا از طالبان حمایت کرده و میکنه، آیا جنای مقاومت هم مورد حمایت کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت یا نه؟
با این جهت ما در صحبت با پاکستانی ها داشتیم. من یک چیز میخوام بگم که پاکستانی ها هم 2 جریان الان در افغانستان باش روبرو هستن. یکی یک ناسیونالیزم قومی افغانی پشتونی که پاکستانی ها همیشه نسبت به اون سر مرز دوران و این ناسیونالیزم حساس، یک نوع آرکایی که در واقع یک نوع چه باید بگم هم آهنگی مذهبی یا در واقع نوع ساختار مذهبی قبایلی که در داخل طالبان هست که پاکستانی ها از این فرم ظاهر مذهبی طالبان نگران نیستن. اما اگر این متحول بشه به یک ناسیونالیسم قومی پشتون که پشت این یک جریان های ناسیونالیستی پشتون مثلا سکولار لایق و غیره اینا بیان میشن، ما فرض کنیم مثلا چه پیام صدا بود به طور مثال بگم، خب مسلما پاکستانی ها علاقمند به این نیستن که چنین دولتی ساخته بشه که باز در واقع بحث دار پشتونستان زمان جو نمیدانم خطی دیورندو اتک اینا را مطرح بکنن. بنابراین پاکستانی ها بسیار هوشیارانه دارن نگاه میکنن که نباید با اقوام دیگه درگیر بشن. این جمله با تاجیکان به عنوان یک اقلیت بزرگ قومی در افغانستان نباید درگیر بشن، حواسشان به این مسئله هست. با آنکه با طالبان بهترین سطح مناسبات فعلا دارن در افغانستان طبیعتا، اما نمیتوانن حضور قدرتمند تاجیکا را دیگر در افغانستان یا ازبکا یا هزاره ها را نادیده بگیرن. کما اینکه آقای عمران خان گفت اجتماعی بزرگ ما پاکستانی ها این بوده که سرمایه گذاری ما در تمام مدت رو یک قوم خواست. این سخن روشن آقای عمران خان به ما هیئت نمایندگی بود و ما نمیخواهیم این اشتباه گذشته دولت های پاکستان را تکرار بکنیم. افغانستان کشور اقلیت های قومی است، پشتون ها اکثریت نیستند، یک دولت غیر متمرکز باید با وجود بیاد، اقوام باید مشارکت بکنند. این چیزی است که ما
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 .0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.